عاشقان اعجاز مصطفی.
به نام خدا و سلام. با اعلام ساعت 12:30 از شما دعوت میکنم با چند خبر کوتاه از رادیو معارف همراه باشید. در پی پذیرش آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی، فلسطینی‌ها با راهپیمایی در نقاط مختلف غزه پیروزی بر رژیم صهیونیستی را جشن گرفتند. وزیر امور خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین در پی تشدید حملات جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به نوار غزه خواستار برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل شد. پایگاه خبری میدل ایستای از تلاش ولیعهد سعودی در مجاب کردن نتانیاهو برای حمله به غزه خبر داد و نوشت بن سلمان برای کاست شدن توجه جهانی به پرونده قتل خاشقجی در تلاش است نتانیاهو را برای حمله گسترده به غزه قانع کند. معاون دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار اجرای آتش‌بس در شهر حدیده یمن شد. رئیس کمیته عالی انقلاب یمن گفت از تلاش‌ها برای دستیابی به صلح استقبال می‌کنیم. خبرگزاری رسمی سوریه گزارش داد آمریکا برای حفاظت از عناصر داعش آنها را با بالگرد از حسکه به مکان نامعلومی منتقل می‌کند. رژیم بحرین طی 16 روز 64 شهروند مخالف سیاست‌های آل خلیفه را دستگیر کرد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل ضمن هشدار نسبت به اقدام بنگلادش مبنی بر بازگرداندن اجباری آوارگان روهینگیایی به میانمار خواستار توقف آن شد. و رئیس جمهور افغانستان گفت 28,000 نیروی امنیتی افغان در 4 سال گذشته در این کشور کشته شدند. شنوندگان گرامی، بسیار سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. روز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. نیمروزتون بخیر، نماز اول وقتتون قبول و انشاءالله دعاهاتون مستجاب. خیلی خوش آمدید به بخش سوم برنامه‌های رادیو معارف در روز چهارشنبه 23 آبان و ششم ربیع الاول. برنامه‌های نوبت عصرگاهی امروز در خدمت شما خواهیم بود. من رضا ملایی و آقایان ابوالفضل سلیمانی تهیه کننده، سعید رحیمی صدا بردار و مصطفی فراهانی هماهنگی پخش. برنامه ها رو تقدیمتون خواهیم کرد با این توضیح که قبل از خبر کوتاه معرفی چشمه ایمان رو شنیدید. این برنامه ساعت 3:50 بامداد فردا پخش دوباره خواهد داشت و اما ادامه مسیرمون با شما 12:40 گنجینه کتاب به ما معرفی خواهد کرد. 12:50 سیره و اخلاق علما در بیان حجت الاسلام و المسلمین نجفی نژاد در برنامه پارسایان. امروز بربال سخن رو ساعت 13 مثل روزهای گذشته میتونید بشنوید. حجت الاسلام و المسلمین حسینی قومی و موضوع ویژگی های بازار اسلامی و بازاری مؤمن در نهج البلاغه موضوع صحبتشونه. مصاحبه با همسران و مادران شهدا در روایت عشق 13:30. پیام ولایت گزیده بیانات رهبر انقلاب 13:50. بعد از خبر ساعت 14 هم مجموعه ای از برنامه ها براتون آماده شده که تا ساعت 17 میتونید گوش کنید. اندیشه ها ساعت 14:50، گوهر ناب شرح زیارت جامعه کبیره با توضیحات مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی 15:30، پرسمان اعتقادی ساعت 16 با حضور استاد محمدی و البته خبر کوتاه معرفی رو هم ساعت 17 داریم و به رنگ خدا هم که شما دوستداران این برنامه منتظرش هستید. امروز بعد از خبر کوتاه معرفی به صورت زنده مثل روزهای قبل تقدیم شما خواهد شد. دوستان خوبم در تلاش هستن ارتباطی رو برقرار کنیم. روز چهارشنبه‌ای که به هر حال مرسوم رادیو معارف تو این دقایق به مشهد مقدس سفر میکنه از طریق امواج و شما مهمان صحبت‌های یکی از بزرگواران در آستان قدس رضوی هستید، حالا هم ارتباطمون برقرار هست با حجت الاسلام و المسلمین هوشنگی، کارشناس محترم ارتباطات در حوزه معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی. سلام بر شما جناب حجت الاسلام و المسلمین هوشنگی، هم طاعاتتون قبول هم زیارتتون. خیلی خوش آمدید به این بخش عصرگاهی رادیو معارف.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای ملایی بزرگوار، بنده هم خدمت حضرت عالی، تمامی دستن در کانال برنامه و شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام و وقت بخیر دارم. در خدمتتونم هستم با اعلام ویژه برنامه‌های فرهنگی تبلیغی حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام در ایام پیش رو.
متشکرم ازتون. جناب آقای هوشنگی، یک کوچولو هم ویژه‌تر باید نگاه کرد به دو روز پایانی در واقع، و یا بهتر بگیم جمعه و شنبه، به خاطر اینکه ما 8 ربیع شهادت امام حسن عسکری علیه السلام و 9 ربیع سال روز آغاز امامت امام زمان علیه السلام رو داریم. شما یه نگاهی به مجموع برنامه‌ها از امروز و تا شنبه داشته باشید. خیلی متشکرم.
در همین ابتدا هم عرض تسلیت دارم فرارسیدن سال روز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام رو، که فردا شب مصادف با شب شهادت هست، و به همین جهت هم ویژه برنامه های فرهنگی تبلیغی حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام پیرامون این دو موضوعی که حضرت علی فرمودین در حال انجام هست، که من به مهمانانی که جهت اجرای برنامه دعوت شدن رو اشاره میکنم.
بله،
برای فردا شب انشالله که همزمان با اقامه نماز جماعت مغرب عشا در رواق امام خمینی رحمت الله علیه این ویژه برنامه شب شهادت برگزار خواهد شد، جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای حبیب الله فرحزاد رو دعوت کردیم از شهر قم.
بله.
جهت ایراد سخنرانی در جمع زائرین و مجاورین بارگاه ملکوتی حضرت رضا علیه السلام. سپس جناب آقای ابراهیم قانه به مسیح سرایی و سینه زنی خواهند پرداخت. اما فردا شب خب شب جمعه هست و دعای پرفیض کمیل هم انشاءالله قرائت خواهد شد، که دعای کمیل این هفته در دو نوبت هست. نوبت اول رأس ساعت 18:15 در رواق امام خمینی رحمت الله علیه توسط جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای مرتضی حمیدی خواهد بود. سپس دعای کمیل در نوبت دوم در رواق دارالحجه حرم مطهر که رواق خانوادگی هست توسط جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای جعفر اسلامی فر قرار خواهد شد
انشاءالله.
و آقای روح بخش ندبه این هفته هم نیز روز جمعه اول طلوع آفتاب مشهد یعنی ساعت 6:08 صبح در رواق دارالحجه حرم مطهر توسط مزداح و ذاکر اهل‌البیت جناب آقای محمد عطاپور قرائت می شود.
بله.
در این ایام ویژه برنامه های هم ویژه خواهران محترمه با عنوان ریحانه در رواق حضرت زهرا سلام الله علیها برگزار خواهد شد، که این برنامه شامل قرائت قرآن، تفسیر خوانی، روانخوانی، تفسیر قرآن، تدبر در قرآن، مشاوره، پاسخگویی به سوالات دینی و اعتقادی است که همه روزه از ساعت 8 صبح تا 7 عصر برگزار می شود، و تمامی دستاندرکانان اجرای برنامه و انتظامات برنامه رواق هم با خود خواهران محترمه است.
بسیار عالی.
در این ایام ویژه برنامه برای کودکان در نظر گرفته شده، کودکان 4 تا 8 سال که با موضوع آموزش مفاهیم دینی در قالب بازی و سرگرمی همه روزه از ساعت 8 صبح تا 19 است در مجموعه کبوترانه حرم مطهر واقع در صحن جامع رضوی باب الهادی علیه السلام طبقه دوم برگزار خواهد شد. اما برای روز شنبه و ایام هفته آینده دعوت کردیم از سخنرانان مشهدی و غیر مشهدی زائر، همچون حجت الاسلام آقای عزیزی، آقای صابر و جناب آقای دستجردی، که در حرم مطهر پیرامون امامت حضرت مهدی سلام الله عجل الله تعالی فرجه و شریف انشاءالله ایراد سخنرانی داشته باشند، و کارگاه ها و برنامه های پرسمان دینی هم با موضوع مهدویت و با موضوع انتظار خواهد بود، که این اهم برنامه‌ای است که در این ایام برای زائرین و مجاورین بارگاه حضرت رضا علیه السلام تدارک دیده شده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم.
من یک شماره تلفنی هم برای اطلاعات جزئی‌تر و رشتر از دقیق‌تر برنامه اعلام می‌کنم. برای خراسان رضوی با شماره 5 رقمی 320 20، برای خارج از استان خراسان یا کسانی که با تلفن موبایل می‌خوان تماس بگیرن با شماره شماره 051-320-20 هست، که به صورت شبانه روزی در دو بخش خواهران و برادران آماده پاسخگویی به سوالات و اطلاع رسانی از ریز و دقیق برنامه‌های فرهنگی تبلیغی هم
متشکرم. بسیار عالی، خیلی هم متشکرم. 320-20 با پیشانه 051 برای اونایی که بیرون از مشهد مقدس هستن، یا تلفن همراه داخل مشهد. خیلی ممنون و سپاسگزارم جناب آقای هوشنگی، کارشناس محترم ارتباطات حوزه معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی استان قدس رضوی. آقا برای ما دعا کنید و برای شنونده ها نائب الزیاره مون هم باشید. قربان.
خواهش می‌کنم. من همیشه نائب صحن جمهوری، نائب الزیاره حضرت علی و تمامی دستندگان برنامه و شنوندگان عزیز هستم. ان شاء الله در اولین تشرفم به روزه منورم ان شاء الله قول میدیم دو رکعت نماز زیارت به جای همه شنوندگان و دستندرکان انشالله به جا بیاره.
انشالله صحن جمهوری برای من و همکارام و شنونده های رادیو معارف همیشه سرشار از خاطرات خوب برنامه های زنده و ارتباط هاست. آقا التماس دعای
شما در این دهه آخر سفر تقدیر تشکر میکنیم که خیلی بشین. فعال پوشش دادیم برنامه حرم حضرت
زنده باشید. به نیابت از طرف همکاران و مدیریت رادیو منم اینجا باز هم از شما ممنونم و از طرف همه دوستانتون که هماهنگی های لازم رو به جا آوردید، مثل همیشه همکاری های خوب. التماس دعا.
محتاج دارم دعا.
سلامت باشید. خدا نگهدار. 12:40 است عزیزان شنونده، یه سر بزنیم به گنجینه کتاب های رادیو معارف.
بیشترین آثار فارابی.
ابن خلدون فقط یک اثر از آثار
عین القضات همدانی در رسائل مختلف خودش،
کتاب لغت موران، سفیر سیمو،
گنجینه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام، وقتتون بخیر باشه. اینجا برنامه گنجینه است. از حضور شما، همراهی شما بسیار بسیار ممنون و سپاسگزاریم با این برنامه. انشالله بتونیم برنامه‌ای که تقدیمتون میکنیم در خور شما باشه و فرصتی که در اختیار این برنامه قرار دادید ما بیهوده تلف نکنیم، که انشالله همینطوره، چون قراره با کتاب این وقت رو پر کنیم و با معرفی کتاب. گاهی اوقات که ما سعی میکنیم خدا رو به جوانها و نوجوانهامون بشناسونیم و اونها رو با خداوند متعال آشنا بکنیم، ناخواسته درگیر بعضی از مفاهیم ذهنی خودمون میشیم و خدا رو با بعضی از صفات انسانی به نوجوانان و جوانانمون میشناسونیم. خب این اتفاق آینده خطرناکی رو رقم میزنه. چرا؟ چون فرزندان ما خداوند رو با صفات انسانی میشناسن و اون الوهیت و عظمت خداوندی رو دیگه به خداوند نسبت نمیدن و نمیبینن. ما زمانی که قرار هست خداوند رو به کسی بشناسونیم یا معرفی بکنیم یا آشنا بکنیم، باید سراغ فطرت فرد بریم و فطرت اون فرد رو به سمت خداوند متمایل کنیم. کتابی که توی این برنامه قرار هست با هم مرور کنیم به همین موضوع میپردازه، یعنی موضوعاتی که ما برای خداشناسی باید به اونها بپردازیم به جای پرداختن به اوصاف ذهنی خودمون و خدای نکرده پایین آوردن شأن و جایگاه خداوند از الوهیت و خداوندی خودش. کتاب رو جناب آقای محمد باقر شریعتی سبزواری نوشتند و این عنوان رو براش انتخاب کردند: توحید در نگاه عقل و دین. این کتاب فصلبندی هاش مشخصه، اما به صورت 1، 2 و 3 فصلبندی ها شماره گذاری نشده. اول یک مقدمه ای رو ذکر میکنه نویسنده و بعد به ضرورت بحث درباره خودشناسی میپردازه. توی همین بخش، یعنی همین قسمت ضرورت بحث، زندگی معنوی و عقلانی انسان رو تشریح میکنه و ساختار وجود انسان و توجه به فلسفه خلقت رو تشریح میکنه. بعد از اینکه این موارد رو برامون میگه، توی بخش بعدی به راه‌های خودشناسی میپردازه. راه اول راه دل یا فطرته، راه دوم طبیعت و نظمه، راه سوم هم علوم حسی و طبیعی و راه چهارم عقل و فلسفه است. همونطور که شما میدونید هر کدوم از این راه ها بر اساس و بنیان یک برهان هست که برهان ها قبلا بحث شده، برهان هایی که از دل قرآن استخراج شده و هم قرآن هم دین و هم عقل به اونها پایبنده و اونها رو قبول داره. اما بخش بعدی قرآن و راه های خداشناسی نام داره. توی این بخش نویسنده اول از صحبت ها و عقیده ها و دیدگاه های مادیون صحبت میکنه و سپس موانع و عوامل استحکام استواری یک مذهب رو برامون بیان میکنه. در بخش بعدی راه های خداشناسی از دیدگاه امیر مؤمنان امام علی علیه السلام بررسی میشه. توحید از نگاه ایشون، آیه فطرت و خداشناسی در نگاه اون حضرت و خداوندی که در نهج البلاغه معرفی میشه به ما و شما خواننده این کتاب معرفی میشه. خب اجازه بدید من یه بخش دیگر رو هم خدمتون عرض کنم و بعد صحبت‌های خانم دکتر فرهودی رو درباره این کتاب بشنویم.
بخش بعدی علل گرایش به مادیگری رو نویسنده برمیشموره، یعنی چه عللی هست که به جای اینکه فطرت خداجوی انسان به سمت خداوند متمایل بشه و به سمت خداوند بره، میاد به سمت مادیگری و مادیگرایی. این بخش میتونه برای این روزگار ما، دوران امروز ما، حرفهای خوبی داشته باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما فرهیختگان ارجمند. در این برنامه راجع به کتاب توحید در نگاه عقل و دین با شما عزیزان صحبت شده. در این لحظه میخواییم که این کتاب را از لحاظ کتاب شناختی بررسی کنیم و به نقاط مثبت و احیانا اگه نقطه ضعفی داشته باشه اشاره کنیم، تا شما کتاب دوستان گرامی بهتر بتونید کتابای مفید و مناسب رو انتخاب کنید. نکته‌ای که در اولین نگاه به این کتاب متوجه اون خواهیم شد اینه که تناسب خوبی بین عنوان کتاب و محتوای اون برقراره و عنوان برای خواننده گمراه کننده نیست، بلکه بازنمون خوبی از موضوع و محتوای کتاب به خواننده میده. نکته بعدی اینه که این کتاب در واقع مجموعه مقالاتی است که به عنوان متون درسی تدوین شده و مورد ارزیابی و نقد و بررسی قرار گرفته و بعد از اصلاح و بازنگری منتشر شده. بنابراین مخاطبین این کتاب اکثرا طلاب و دانشجویان و پژوهشگران میتونن باشن. اما این به این معنا نیستش که سایر خوانندگان نتونن از محتوای این کتاب بهره مند بشن و در واقع این حسن کتابه که در عین حال که به عنوان یک متن درسی نوشته شده اما قابلیت استفاده برای همه مخاطبین رو داره. مزیت محتوایی این کتاب نسبت به سایر کتاب‌هایی که در زمینه خداشناسی به رشته تحریر در اومده اینه که نویسنده کتاب سعی کرده تا شبهات جوانان نسبت به مسائل خداشناسی رو پاسخ بده و در واقع از پاسخ دادن تفره نمیره. نویسنده با اینکه میدونه جوان‌ها فطرتاً خداجو و خداپرست هستن، اما سعی کرده که سوالات و شبهاتی که در زمینه معرفت نسبت به خدا در ذهن اونها شکل گرفته رو با دلایل و استدلال‌های منطقی و با استفاده از منابع و مآخذ معتبر پاسخ بده. از لحاظ ظاهری و ساختاری هم تمام نکات مربوط به نگارش کتاب رعایت شده. نمایه انتهای کتاب نمایه بسیار خوبی است و کاربرد خیلی زیادی داره. نوع قلم و اندازه اون و تصویر روی جلد و مطلب خلاصه شده پشت جلد هم همگی مناسب و به جا در نظر گرفته شده. تنها نکته ای که بهتر بود نویسنده بیشتر بهش توجه میکرد اینه که یک خلاصه و یک استنتاج و نتیجه گیری در انتهای فصول یا حداقل در فصل آخر کتاب خودش قرار میداد. خب به انتهای بخش تحلیل کتاب شناختی این برنامه رسیدیم. تا سلامی دوباره و کتابی دیگه، خدا نگهدار.
ممنون و متشکر از سرکار خانم دکتر فرهودی و توضیحات ایشون. ما چند بخش از کتاب توحید در نگاه عقل و دین رو با هم مرور کردیم، کتابی از آقای محمد باقر شریعتی سبزواری. اما به ادامه مباحث کتاب بپردازیم. چگونه درباره خدا بیندیشیم؟ این عنوانیه که نویسنده برای بخش بعدی در نظر گرفته. شناخت خدا به صفات و اسما، توحید و شرک ذاتی، توحید در عبادت، توحید و شرک و ریا و توحید در عبادت و توسل، اینها عناوینی هست که در ادامه این بخش میاد و بخش‌های بعدی رو به خودش اختصاص داده. مثلا همین توحید در عبادت و توسل رو اگر شما خوب مطالعه کنید به راحتی میتونید جوابی داشته باشید برای اون شبهه‌ای که به شیعیان نسبت داده میشه، تهمتی که به شیعیان زده میشه در مورد زیارت اهل قبور، در مورد رفتن به زیارتگاه‌های ائمه اطهار و امامزادگان و اینکه اون رو شرک میدونن. توحید افعالی و مسئله قضا و بدع هم عناوین پایانی این کتاب هست. بخش‌های پایانی این کتاب به این موضوع می‌پردازه. توی همین بخش آخر، یعنی مسئله قضا و بدع، مناظره حضرت سامن الحجج امام علی ابن مستر رضا رو با مروزی در موضوع بدع نویسنده ذکر کرده. امیدوارم این کتاب رو پسندیده باشید، کتاب توحید در نگاه عقل و دین از آقای محمد باقر شریعتی سبزواری. کتاب رو انتشارات بوستان کتاب منتشر کرده. البته اولین بار این کتاب سال 83 در نشر روح منتشر شده و بعد از یک بازبینی و ویرایش جانانه‌ای که نویسنده انجام میده، دومین بار انتشارات بوستان کتاب اون رو سال 1390 منتشر میکنه. من این کتاب رو از روی همین چاپ دوم به شما عزیزان معرفی کردم. امیدوارم این برنامه رو پسندیده باشید و برنامه های بعد هم با ما همراه باشید. تا برنامه های بعد، خدا نگهدار.
زندگی.
آرامش.
دلارامی.
یاد خدا.
رادیو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما.
سبحانك ربی.
رادیو معارف.
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان.
بر درگه تو بهری از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. در حدیث قدسی وارد است که خداوند متعال فرمودند: به عزتی و جلالی و مجدی و ارتفاعی علی عرشی، لأقطعن عمل کل مؤمل غیری بالیأس. قسم به عزت و جلال و بزرگواری و رفعتم که هر کس به غیر از من امید ببندد و رفع حاجت خود را از دیگری در نظر داشته باشد، امید او را به ناامیدی مبدل خواهم کرد. ولأکسونه ثوب المذلة عند الناس، به او نزد مردم جامعه خاری و پستی می پوشانم. ولأنهینه من قربی ولأبعدنه من فضلی، او رو از درگاه خودم، از دائره تقرب خودم بیرون میرانم و از فضل خودم دور میسازم. ایو امل و غیری فی الشدائد و الشدائد و بیدی، آیا بنده من در گرفتاری به غیر از من دل میبندد در صورتی که تمام این مشکلات و گرفتاری ها رو من برای او ایجاد کردم؟ آیا برای رفع اینها به دیگری دل بسته است؟ انصافاً هر فقره این حدیث شریف رو انسان باید دائما در برابر دیدگان خود قرار دهد و متذکر باشد و لحظه ای از این فقرات عظیم غافل نباشد. ایو امل غیری فی الشدائد و الشدائد و بیدی و یرجو غیری و یقرع بالفکر باب غیری و بیدی مفاتیح الابواب و هی مغلقه، آیا بنده من به غیر از من امیدوار می شود و در فکر خود کسی جز مرا می جوید و حال آنکه کلیدهای همه درهای بسته در نزد من قرار دارد؟ بابی مفتوح لمن دعانی، در خانه من خدا برای هر کسی که مرا بخواند باز است. فمن ذا الذی عملنی لنوائبه فقطعته دونها، کیست که در گرفتاری هایش به من امید بسته باشد و من امید او را قطع کرده باشم، مانع شده باشم از امید او در درگاه خودم؟ و من زلذی رجانی لعظیمتن فقطعت رجاءه منی، کیست که در کارهای بزرگش به من امید بسته باشد و من او را از درگاه خود دور کرده باشم و امید او را ناامید کرده باشم؟ علم یعلم ان من ترقت نائبت من نوائبی انه لا یملک کشفها احد غیری الا من بعد اذنی فمالی اراه الله بن انی، مگر بنده من نمیداند که چون حادثه ای از حوادث دامن او رو بگیرد، کسی جز من به رفع این حادثه و این مشکل قادر نیست. چطور این بنده از من روی گردان است و در خانه دیگری را می زند؟ اعتیته به جودی ما لم یسألنی ثم انتزعه عنه فلم یسألنی رده. من به جود و کرمم به او عنایت کردم و بعد اون نعمت رو از او گرفتم. وقتی که گرفتم نگاه میکنم میبینم به در خانه هر کسی برای رسیدن دوباره به اون نعمت میرود جز منی که به او داده بودم. ابخیل انا فیبخلنی عبدی. آیا من پروردگار بخیل هستم که عبد من بنده من مرا بخیل میپندارد؟ اولیس الجود والکرم لی، اولیس العفو والرحمه بیدی، اولیس انا محل الامان فمن یقطعها دونی. همه چیز جود و کرم و عفو و رحمت و بخشش و بزرگواری آیا در ذات من پروردگار منتهی نمی شود؟ آیا سرچشمه تمام این صفات من پروردگار نیستم؟ چطور به واسطه ها و به اون کسانی که بهره بسیار ناچیزی از این صفات کمالیه درشون هست این بنده من ملتجی می شود، درخواست می کند، سراغ اونها می رود، در خانه اونها رو می زند، اما به در خانه من که منبع تمام این صفات کمالیه هستم نمی آید؟ افلا یخش المؤمنون ان یؤملوا غیری. آیا اینهایی که به غیر من امید بستند نمی ترسند؟ فلو ان، فقره بسیار زیبایی است، فلو ان اهل سماواتی و اهل ارضی عملوا جمیعا ثم اعطیت كل واحده منهم مثل ما عمل الجميع من تغض من ملکی مثل عضو ذره. اگر تمام اهل آسمان و زمین آرزوهای بلند داشته باشند و من به هر کدام از اونها به مقدار آرزوی همه بندگان و مخلوقات خودم عنایت کنم، آیا نمی دانند که سر سوزنی از دریای ملکیت من و از خزانه غیب من کاسته نخواهد شد؟ کیفه ینقص ملک انا غیمه. چطور ممکن است کاسته شود از ملکی که خود من خدا سرپرست و قیم او هستم؟ فیا بؤسن للقانتین من رحمتی. بدا به حال کسانی که از رحمت من پروردگار ناامیدند و بدا به حال کسانی که نافرمانی من خدا رو می کنند و از من پروا ندارند. در احوالات عارف عظیم الشان مرحوم حاج سید هاشم حداد رضوان الله علیه نقل است که ایشون با وجود مخارج و عائله سنگینی که داشتند ابداً ابراز احتیاج و نیاز به درگاه کسی نمی کردند. مسائلی که اطرافیان ایشون می دیدند و باید می فهمیدند با یک تذکر کوچک ایشون متوجه می شدند و رعایت هم می کردند، این بزرگوار ابداً لب به سخن نمی گشود و درخواست و حاجتی از کسی مطرح نمی کرد. در روزگاری که در اسرت و ضیق شدید بودند، با ناراحتی ها دست به گریبان بودند، رفقای ایشون در راحتی با یوس رفت آمد می کردند و ایشون رو به سفره های رنگارنگ خودشون دعوت می کردند. ایشون اجابت می کردند و با همون نان و تروبی که در مقابلشون بود سدجو می کردند، گرسنگی خودشون رو برطرف می کردند. اما سر سوزنی از این که خانواده ما در سختی هستند، زن و بچه ما در چه موقعیتی هستند و چه مشکلاتی دارند، ابداً لب به سخن باز نمی کردند و اگر کسی هم مطرح می کرد این بزرگوار برافروخته می شدند و ناراحت می شدند. این مصداق تام کلام حضرت در این حدیث قدسی است که می فرماید ایو امل و غیری فی الشدائد و الشدائد و بیدی. آیا بنده من در سختی ها و ناگواری های روزگار به دیگری پناه می برد در حالی که همه اینها رو من باعث شدم؟ ابداً این عارف عظیم الشأن و این حجت الهی لب به سخن نمی گشودند و استدعا و حاجتی از درگاه کسی طلب نمی کردند. مطلب این بزرگوار به همین جا هم ختم نمی شد. بالاتر از این حتی در درگاه پروردگار هم برای از بین رفتن این مشکلات و موانع طلب و حاجتی مطرح نمی کردند. بنده آن است که در درگاه خدا بنده باشد. اگر فقر برای او پیش آمده فقر رو بپسندد، اگر غنا پیش آمده غنا رو بپسندد، اگر خوشی و خوشحالی و طرب است اون رو بپسندد و اگر مصیبت است به اون مصیبت راضی باشد. ای جفای تو ز دولت خوبتر، انتقام تو ز جان محبوبتر. بسیار زیبا می سراید در مثنوی نار تو این است نورت چون بود، ماتبین تا خود که صورت چون بود. نالم و ترسم که او باور کند و از کرم آن جور را کمتر کند. عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد، بلعجب من عاشق این هر دو زد. بنده آن است که لطف و قهر پروردگار را یکسان بپسندد، حتی نه تنها در درگاه دیگران عرض حاجتی نمی کند که در درگاه خدا هم حرفی ندارد. اون چه او پسندیده برای عبد همان است و بس، و به غیر از او دل او و قلب او رضایت نمی دهد. الهی به پاکان و رندان مست، به دلگرمی ساقی می پرست، به عزلت نشینان صحرای درد، به ناخن کبودان شبهای سرد، به بی دست و پایان کوی وصال، به عاجز نگاهان حسرت معاد.